بله. ببینید این در واقع وجه تسمیه این مانور به فاتحان خیبر برمیگرده به اون ریشه تاریخی که ما در غزوه خیبر داشتیم. جنگ با یهودیان خیبر بوده، ائتلافی که یهودیان وقت علیه اسلام با مشرکین قریش انجام دادن. شما همین اگه بخواید شبیه سازی بکنید، فاتحان خیبر در نهایت هم شما دیدید به هر حال هر فرمانده نظامی رو رسول خدا اعزام کرد شکست خورد، تا اینکه در نهایت امیرالمومنین اعزام شد به این جنگ و فاتح خیبر شد، در خیبر رو کردن و وارد قلعه استراتژیک خیبر شدن. بسیار حالا هر کسی این اسم گذاشته روی مانور بسیار راهبردی فکر کرده، تاریخی فکر کرده، خیلی خوش سلیقه بوده. چرا؟ چون منطقه قفقاز از جهات اشرافیت امنیتی، اطلاعاتی، ژئوپلیتیکی، از جهات مختلف و حتی از نظر اقتصادی، منطقه اقتصادی نخجوان، حلقه اتصال اروپا و آسیا و به هر حال مؤلفه‌های متعدد، حتی فرهنگی، تاریخی، سیاسی و امنیتی و نظامی، از همه ابعاد منطقه قفقاز یک منطقه است شبیه منطقه قلعه خیبر، یعنی جای کلیدیه، جای استراتژیک محسوب می‌شود. دولت مستقر در جمهوری آذربایجان دولت مسلمان نیست، دولت دوست ما هم نیست، دولت همسایه است. این اشتباه نشه. حالا من که عرض کردم، گفتم بعضی از آقایون در تریبون‌های نماز جمعه گفتن، مقصود این بود که موضعی که رهبر معظم انقلاب بهتون دنبال می‌کردم اون موقع، موضع رهبر معظم انقلاب صریحاً این بود که این خاک باید برگرده به سرزمین مادریش که آذربایجانه. این موضع برمیگرده به موضع‌گیری‌های منطقی که همیشه جمهوری اسلامی ایران در مناقشات بین‌المللی داشت. مثلا در مسئله فلسطین گفتیم همه پرسی هر چی مردم بگن، همیشه یک پیشنهاد منطقی ارائه دادیم، همیشه اینطور بوده. رهبر معظم انقلاب در همین چارچوب فرمودن. ولی اینکه در یک تریبون نماز جمعه بیاد یک موضع دیگه مطرح بشه که آقا مردم به اصطلاح نظام سیاسی آذربایجان نظام مسلمانیه، چون مسلمونن اونا مسیحیان پس حق با ایناست، این یک موضع دیگه ایه. اینو من باش مخالفم و نمیپسندم این رو، مخصوصا این که
در نظام که مشخص اشاره کردی موضع رهبری در حال موضع این نظام هست،
انتقادی بود که به نظر من باید میشد و من به هر حال نظرم رو عرض کردم. در بحث آذربایجان ما اینو نباید فراموش بکنیم که در این شبیه سازی عملیات خیبر، فاتحان خیبر، قلعه خیبر شبیه هم منطقه قفقاز و منطقه قره‌باغ محسوب میشه. طرف حساب ما مشرکین قریش همین نظام فعلی آذربایجان محسوب میشن، یهود هم همین صهیونیست‌ها محسوب میشن. اگه بخوام درست حسابی تطبیق بدیم از نظر فاتحان خیبر، یک انطباق درستی است و بسیار وجه تسمیه خوبی بوده. ما اینو نباید فراموش بکنیم که جمهوری فعلی آذربایجان بالقوه برای ما یک تهدید امنیتی است. هرچند عرض کردم 10 میلیون جمعیت داره، از نظر مؤلفه‌های قدرت هم بسیار پایین هست، یعنی حتی قابل رجزخوانی هم با جمهوری اسلامی ایران نیست. ولی کن اون چیزی که برای ما مهمه، جمهوری آذربایجان نظام سیاسی است که ما باید تحمل بکنیم تا در منطقه جنگی صورت نگیره، منطقه امن بشه. همون موضعی که ما نسبت به عربستان داشتیم. تا همین چند سال پیش بودن جریان‌های سیاسی که در داخل کشور میگفتن کشور دوست همسایه. نمی‌دونم به هر حال ابراز ارادت می‌کردن به رژیم آل سعود. تا این چند سال اخیر که ماهیت آل سعود در ما آشکار شده، آل سعود دشمن ماست، که دیگه در نماز جمعه‌ها شروع کردن گفتن آقا مرگ بر آل سعود و اینها. به هر حال من اعتقاد دارم که ما باید واقع بین باشیم در مسائل سیاسی، در موضع‌گیری‌هامون باید واقعیت رو در نظر بگیریم. نظام سیاسی آذربایجان در آغوش غربی هاست، عرض کردم از نظر سیاسی وابسته به غرب هست، از نظر نظامی کاملا وابسته به صهیونیست‌ها هست و در زمین اونها داره ایفای نقش میکنه. برای ما قطعا تهدید بالقوه هست و من اعتقاد دارم که محور مقاومت از ظرفیت مردم شیعه‌ای که در این کشور وجود داره استفاده بکنن، برای اینکه بتونن بیرق مقاومت رو در اونجا هم در واقع برافراشته بکنن و مردم سرنوشت خودشون رو در نظام سیاسی آذربایجان تعیین بکنن، نشه موضع‌گیری که بعضی از آقایون سیاسی نسبت به عربستان کردن و بعداً پشیمانی به بار آورد.
متشکرم آقای صادقی. یکی از تحلیل‌هایی که در روزهای اخیر مطرح شده به عنوان یک نگاه کارشناسی، به عنوان یک احتمال دوره تحولات منطقه و نقش صهیونیست‌ها، این که رژیم صهیونیستی به دنبال نزدیک شدن هرچه بیشتر به جمهوری اسلامی، هم مرز شدن با جمهوری اسلامی و به نوعی به دنبال اقدامات جاسوسی هست. چقدر این نگاه و این تحلیل رو قبول دارید؟
این که شما فرمودید به نظرم خبره، تحلیل نیست و یه واقعیته در واقع. و دو تا هدف رو الان در دستور کار خودشون دارن، یکی پاکسازیشونه، یعنی اون نحوست و اون عدم مشروعیت خودشون رو با کارهایی مثل نشست اربیل یا مثلا عادی‌سازی روابط با برخی از این کشورهای کوچک در واقع غیر قابل محاسبه حتی در نقشه دارن این کار رو میکنن. نکته دومشون در واقع ما شاید روابط مختلفی که با کشورهای همسایه داشتیم، حالا من با نظر مهمان محترم برنامه قدری زاویه دارم، اگرچه که آقای علیوف در واقع در چند روز اخیر و در چند ماه اخیر در واقع بر اساس اشتباه محاسباتی خودش این دیدارها رو داشته یا این حرکات رو داشته، اما ما قدرتمون بیشتر از اینه که در واقع احتیاج داشته باشیم که طرفی که داره میره به سمت اسرائیلی ها و میره یک در واقع معادله غلطی رو سامان بده، ما هم یک حول محکمش بدیم، بگیم آقا تو تهدید به قوه، برو به سلامت، اگرم خواستی بیای جلو میزنیمت. من نظرم این استش که با همون فاکتورهای قدرتی که جمهوری اسلامی داره، ما باید اجازه ندیم که کشورهای اطرافمون به شکل موزاییکی به متحدهای رژیم صهیونیستی تبدیل بشن. اگر بر اساس این تحلیل که این تهدید بالقوه است، اون فلان، اگر به این شکل بخوایم کار رو پیش ببریم، تمام کشورهای اطراف ما به یک معنا متحد اسرائیل خواهند شد و همانی خواهد شد که در واقع هم سعودی ها میخوان، هم اسرائیلی ها میخوان، هم آمریکایی ها میخوان، چه دموکراتش چه جمهوری خواهش. به نظر میرسه که کاری که ما باید الان انجام بدیم اینه که ما الان در واقع منطقه قره‌باغ همیشه سعی کردیم که به یک حالتی با توجه به اون فاکتورهای قدرتی که داریم بحث توازن قوا رو انجام بدیم. اونجا که درباره خاک آذربایجان بوده که مواضع رسمی در واقع جمهوری اسلامی از سمت رهبری اعلام شده و ما هم حرف زدیم، مواضع رسمی هم اعلام کردیم. اونجایی که در واقع احتیاج بوده که ملاقات‌های انجام بشه، انجام شده. کاری که ما باید الان انجام بدیم در مسئله قره‌باغ اینه که این توازن حفظ کنیم. کشور آذربایجان و مقامات سیاسیشون این رو میدونن که اگر قدری بخوان ایران رو از معادلات امنیتی این منطقه حذف بکنن، قطعا ایران تحمل نمی‌کنه، چون منافعش به هم می‌خوره. طبیعی هم هست. و حتماً ما به لحاظ نظامی با ارمنستان در واقع نزدیکی های بیشتری پیدا خواهیم کرد و خودشون هم میدونن که ارتباطات امنیتی و نظامی بین ایران و ارمنستان چقدر براشون خطرناک. در واقع حضور ما در ارمنستان خیلی راحت تر از اینه تا حضور پاکستانی ها در آذربایجان، و اونها میدونن که پاکستانی ها حاضر نیستن این هزینه رو برای آذربایجان بپردازن، اما ایرانی ها حاضرن به خاطر حفظ مرزهاشون این هزینه رو برای ارمنستان بپردازن. بنابراین به نظر میرسه که اون چه که حضرت عالی فرمودید و در واقع سوال کردید در مورد این که اسرائیلی، بله اسرائیلی دارن این کار رو میکنن، هم در هر جا که تونستن از ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس عادی سازیشون، این روابطی که اخیراً هم دوباره داره تلاش میشه که انجام بشه، تا نزدیکیشون به در واقع آذربایجان یا اون روابط در واقع سینوسی که با ترکیه دارن پشت صحنه به یک شکل هن و در ظاهر به شکل دیگری، یا حالا ارتباطاتی که حتی ارتباطاتی که با روسیه دارن و ما اون بعضی از اتفاقات رو در صحنه جنگ در واقع سوریه دیدیم که چه تعاملاتی گاهی با هم داشتن و مسائلی از این دست، ما هم باید هوشمندی بکنیم، هم در اعلام مواضع چه سیاسی و هم در تحرکات نظامی که به نظرم در ماجرای آذربایجان پیام فقط از سمت آقای علیوف دریافت نشد. پیام در دفتر در واقع چهره های ارشد سیاسی در چند تا در واقع جا برقرار شد و ارسال شد، از جمله به نظرم در دفتر مسئولان ارشد اسرائیلی که متوجه شدن که ایران در این مورد اصلا شوخی نداره. به هر حال پای طرف سوم در میانه در ماجرای آذربایجان و و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اسرائیلی ها اینطور به شکل موزاییکی در نزدیکی مرزهای ما ببینیم و این خط قرمز ماست، کمان که در بحث خلیج فارس و دریای عمان هم تحرکاتی رو کردن و فکر کردن که ما میترسیم از این که یک کشتی کره جنوبی، یک کشتی انگلیسی یا یک کشتی آمریکایی، یک نفکش کشور بزرگ اروپایی رو جلبش کنیم، و کردیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یه روز فکر میکردن که ما جرأت نمیکنیم کوچکترین وسیله نظامی آمریکایی ها رو بزنیم، ما بزرگترین پهپاد آمریکایی رو زدیم، بزرگترین هواپیمای آمریکایی رو زدیم. یه روز فکر میکردن که کسی جرأت نمیکنه بعد از جنگ جهانی دوم به سمت منافع آمریکایی ها یک کشور رسمی بخواد شلیک بکنه. دیدن که بعد از ترور حاج قاسم ما چطور پایگاه اونها رو زدیم و هنوزم حاضر نیستن اسنادش رو بدن. بنابراین اونا میدونن که ما در حوزه نظامی هیچ تعارفی نداریم، چه رئیس جمهورمون آقای روحانی باشه، چه رئیس جمهورمون آقای رئیسی باشه و چه رئیس جمهورمون آقای احمدی نژاد باشه. مواضع نظامی ما در تمام سالهای بعد از انقلاب یک دست بوده و خصوصا در حوزه امنیتیمون که بحث در واقع شیطنت های رژیم منحوس اسرائیل هستش، اصلا شوخی با کسی نداریم و در واقع این مواضع ما به شکل پایدار اعلام شده.
متشکرم آقای محمد سیسان. یه نکته پایانی.
بله، ببینید من به هر حال با این تحلیلی که آقای صادق ارائه فرمودن نسبت به نکات اخیر مخالفم.
اعتقاد سیسانی فرصت.
بله خیلی کوتاه عرض می‌کنم دیگه. من اعتقادم اینه که باید واقعیات بین‌المللی رو اونجوری که هستن دید. یه دفعه نیایم بگیم آقا بیداری اسلامی در لیبی اتفاق افتاد ولی رژیم فعلی لیبی 4 تا دیپلمات ما رو اونجا بازداشت کردن. این خوشبینی و خوشخیالی تئوریک چیز جالبی نیست و من اعتقادم اینه که ما اگر نگیم هم نظام سیاسی مثل آذربایجان لایک هم پیمان دیرینه اسرائیل هست، باز اینها پیمانشون رو با اسرائیل خواهند داشت، کما که داشتن، کما که در امارات این اتفاق افتاد، کما که در عربستان هست، کما که در پاکستان هست و خیلی کشورهای منطقه ما. من اعتقادم اینه که باید با پارامترهای واقعی تحلیل کرد، نباید ایدئولوژیک و تئوریک و با خوشخیالی به مسائل منطقه پرداخت.
آقای صادقی سیسانی
ممنونم از شما. منم همینطور فکر میکنم که باید با همین استفاده از این پارامترهای آرمانگرایانه و پارامترهای در واقع ایدئولوژیک و پارامترهای واقعی، یعنی ترکیبی از اینها، تحلیل درستی از وقایع داشت. فکر میکنم در داستان آذربایجان هم درست آرمانگرایانه فکر کردیم، هم ایدئولوژیک درست فکر کردیم، هم عملی هم درست عمل کردیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، انشاءالله گفتگوی سیاسی رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. و اما خبری که به دست ما رسید، کشتی آقای امیر محمد یزدانی، کشتیگیر خوب کشورمون که با برتری مقابل عثمانوف از قرقیزستان به فینال رقابت‌های کشتی آزاد جهان در وزن 65 کیلوگرم راه پیدا کرد. این پیروزی رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی و جامعه ورزش تبریک عرض می‌کنم. یک بار دیگه صعود آقای امیر محمد یزدانی کشتی‌گیر وزن 65 کیلوگرم کشورمون رو به فینال مسابقات قهرمانی جهان تبریک عرض می‌کنیم.
می‌توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید
دو طرفه
باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقتتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است.
تاثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام های رسانه‌ای برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره باید ساخته و پرداخته بشه، یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تاثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار میکنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدمایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند از این قاعده پیروی میشه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند برای تبلیغ شامپو و نرم کننده مو استفاده میشه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه های رایگان، یکی بخر چند تا ببر، نمونه هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می‌کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشه. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. با ما همراه بمانید تا ساعت 22 در ادامه برنامه‌های بخش دوم امروز. خب شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. درود و صلوات می‌فرستیم به بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام، امام رؤوف و امام مهربانی خواه.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریف‌تر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرم من جدر ماندگو دور ملان از در و راه
خواهرم تلفنی حرف می زدم. اونم بعد مدت‌های طولانی بهم گفت میخواد یکی دو روزه بره مشهد زیارت امام رضا. بهش گفتم خوش به حالت مینا، که هر وقت اراده میکنی میتونی با یه چشم به هم زدن خودتو برسونی به آقا. گفت آره خب، ولی تو هم اگه بخوای خب میتونی. راست میگفت، اما آقا حداقل تو میدونی که نمیشه، تعارف که نداریم با هم. شاید یکی برگرده بگه تو اگه بخوای کاربار تو هر جور که شده ردیف میکنی و میتونی بری، خودت نمیری. اما آقا تو که بهتر از هر کسی میدونی جدی جدی نمیشه. چون از وضعیت خودم خبر داشتم به خواهرم مینا گفتم مینا، تا رسیدی مشهد چشمت که به گنبدای طلایی امام رضا افتاد شماره منو بگیر. باشه، قول دادی یا؟ اونم گفت باشه چشم. یه روز که سر کار بودم تلفنم زنگ خورد. زنگ پشت زنگ. قلب خودم و تلفنم داشت از جا کنده میشد. کلید سبز تلفنو فشار دادم. گفتم
بله بفرمایید.
مینا بود، خواهرم. گفت داداش من اینجا روبروی گنبد طلایی آقا امام رضا.
وای خدای من، چقدر زود گذشت.
هر دو داشتیم گریه میکردیم. تو اونجا بودی و ما رو میدیدی. من از پای تلفن، خواهرمم که در حضور تو. چقدر دلتنگت بودم برای تو و هوای حرمت. از خودم دلخور بودم. به این فکر میکردم اگه تو سنگ صبور ما نبودی آقا جون، الهی قربونت برم، ما چطوری این همه حرف و این همه سخن و این همه درد و دل و توی دلمون نگه میداشتیم و دم نمیزدیم. آخه چطوری؟ من حتی از این دور توی خلوتم توی دلم با تو حرف میزنم.
آره با تو حرف میزنم.
بنده خدا اونایی که کسی رو نداره برای اینکه حتی یک دقیقه حرفاشونو بشنوه. من اون روز پشت تلفن ازت خواستم دامن خواهرم رو سبز کنی. یادت آقا؟ حالا از اون روز 2 سال گذشته و تو چه عاشقانه آرزومو برآورده کردی. کاش اون روز بعد از اون آرزو اینم ازت میخواستم که بتونم پامو بذارم تو خاک مشهد تو شهر خودم. کاش خواسته بودم. اما حقیقتش پشیمون نیستم، نه نیستم. من از همین جا تو را عبادت میکنم و آرزوامو با تو در میون میذارم. همه چیمم از خودت میخوام. چقدر شرمنده تو هم یا امام. ای کاش یه روز حداقل از خجالت و شرمندگی در بیام. من احساس میکنم تو این همه مدت هیچ وقت ادای دین نکردم. میخوام همین الان قدمی بردارم به سمتت، فقط برای شکر گذاری، نه فقط آرزو کردن. التماس دعا دارم یا امام رضا.
من غریبم، تو غریب الغربایی، بیشتر از همه تو حرف دل من میدونی. یا غریب الغربا، آشنای من توی تو.
کنار زریت که میام خیلی آرومم مثل همیشه، اما ازت میخوام که تو دستگیرم باشی تو این دنیای دلگرفته ها.